اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بس از تاریخ طرزی استراتژیک رو تو این جلسه پی میگیرم با تاریخ طرزی استراتژیک غرب و این نسبت که در تئوری های جامعه سازی تفکر استراتژیک غربی از چه سازوکاری تبعیت میکنه. تاریخ طرزی استراتژیک غرب توی عصر هلنی یا آنچه که به یونانی و یونانی معابی تعبیر میشه جامعیت پیدا کرده و شکل گرفته. در واقع از دوره یونان به این سو هست که ما با سازوکارهای جامعه سازی توی غرب آشنا میشیم. برای خودشون البته تاریخ قبل از این دوره هم میتراشند، ولی غربی که تشکیل مفهومی میده به نام پلیس، پلیس نه به معنی نیروی انتظامی، به معنی شهر، پلیس و مفهومی مثل مثلا آکروپولیس، متروپولیس، این مفاهیمی که این چنینی میشناسید و میشنوید به معنی شهر، شهر تشکیل میدن و این سازوکار رو به نتیجه میرسونن. دورش برمیگرده به عصر هلنی و دوره یونان. خب در طول این 2500 سال تا 2750 سال تا 2800 سال، این دوره 300 ساله یک دوره است که تفکر استراتژیک در غرب جامعیت پیدا میکنه و ما با پارادایم جامعه سازی روبرو هستیم. تاریخ طرزی استراتژیک در غرب یه مؤلفه هایی داره، یک سازوکارهایی داره که به طرز عجیبی با مؤلفه های دینی منطبقه. اگر صراحت به این مسئله بدیم باید بگیم که مبتنی بر مؤلفه ها و مشخص هایی که در ادیان ابراهیمی تا اون دوره هست، یعنی نگاهی که به ادیان خاصی مثل یهود وجود داره، سازوکار تمدنی شکل گرفت. متعلق هایی که جامعه سازی در ادیان ابراهیم به اونا صورت میگیره، متعلق های ایمان، همون هفت متعلق ایمانی که شناخته شده است، در مسیحیت و یهود با یک تمایزها و تفاوت‌هایی نسبت به متعلقای هفت‌گانه در اسلام و قرآن سنجش میشه، اما به هر جهت مشترک. همه ایمان به خدا رو مبنا قرار میدن، همه ایمان به غیب رو مبنا قرار میدن، همه ایمان به ملائکه، همشون ایمان به کتاب آسمانی، همه ایمان به پیامبران رو مبنا قرار میدن، همشون ایمان به آخرت و روز جزا رو مبنا قرار میدن. پس در واقع یک وجه اشتراکی بین نظام ایمان در سه حوزه ادیان ابراهیمی یهود، مسیحیت و اسلام هست که اینها رو مشترک میکنه. مبتنی بر متعلقهای هفت‌گانه ایمان ما به یک جهانبینی متفاوت میرسیم. یعنی اگر شما جهانبینی خاص خودتون رو بخواید نگاه کنید، خطکش و شابلونی بخواید داشته باشید بسنجید اون رو، اگر ببریدش در چارچوب متعلقای هفت‌گانه ایمان که پاسخ بدید اعتقاد دارید یا ندارید، اونجا تمایز پارادایمی شما خودش رو نشون میده. مفهوم ویژه اینکه شما از چه پارادایمی تبعیت میکنید، در کدوم چارچوب نگاه به هستی و عالم و بشریت هستید، بشر رو چطور میبینید، عالم و هستی رو چجوری میبینید، جهانبینی شما چیست، نگاهتون به خدا چیست، هر کس از این جهان بینی، اینکه جهان رو چطور میبینه، هستی رو چطور میبینه، مبنای معرفت رو چی میبینه، انسان رو چی میبینه، نگاهش به خدا چیست، از اینجا شروع میکنه. و این نگاه ها وقتی کنار هم جمع میشه، توده ای از انسان ها که چنین نگاه هایی دارن، جامعه متفاوتی میسازن. خب متعلقای ایمان در جوامع و ادیان مختلف جهان بینی متعددی رو بروز داده، چون شدت و ضعف داره، نه شدت و ضعف از حیث تعدد و تنوع، عموما همون هولوش همون 6-7 است، بلکه از حیث کیفیت هر کدوم از اونها. یعنی خدایی که انسان مسلمان میگه با خدای یهود با خدای مسیحیت متفاوته، توی همون دامنه ادیان ابراهیمی. بیرون ادیان ابراهیمی خدایان میتونن سنگ باشن، انواع بت‌ها چوب باشن، خدا میتونه خورشید باشه، خورشید پرستا، ماه پرستا، ستاره پرستا. بیاد یه لایه‌های پایین‌تر، کسانی که در واقع انواع حیوانات رو میپرستن، لاشخورها رو میپرستن، توی هند هنوز هستن گاو میپرستن. از ژاپن، تایلند تا هند یک مذهب گسترده وجود داره که آلت جنسی رو میپرستن، اصلا بت‌هایی براش دارن. همین الان توی مثلا جایی مثل ژاپن تحصیلات دانشگاهی دارن، از طرف مثلا درجه دکترا داره، میرن توی معبداشون آلت‌های جنسی مجسمه درست کردن میپرستن. یک پدیده عجیب غریبی. یک گاو مثلا توی یه دونه خیابون‌های بعضی شهرهای هند تردد میکنه، عشقش میکشه بیسته همونجا، ترافیک درست میشه، هیچ کس جرأت نداره به این گاوه چیزی بگه، تا لاشخور پرستی، تا انواع این موارد. پس نگاه به اون خدای الهه عجیب و غریب، از بت تا حیوانات مختلف تا سنگ و چوب و ستاره، یک سازوکار به اینا میده. وقتی میایم داخل ادیان ابراهیمی، خدای یهود خدایی است که میاد زمین کشتی میگیره با یعقوب و از یعقوب شیش هیچ در واقع به یعقوب میبازه و نامردی میکنه، لگد میزنه به ران راست یعقوب، فرار میکنه میره. خدای مسیحیت اقنوم سگانه، پدر پسر روح القدس. پس انواع خدایان این در هفت متعلق ایمان درجه غلظت هر کدوم از اونا، مثل انواع خدایان در حوزه خدا، انواع غیب ها، انواع سازوکارهایی که شما در انبیا میبینید، نگاهشون به کتاب های متعدد. این تنوع و تمایز نسبت به این هفت متعلق ایمان موقعیت ما رو مشخص میکنه. جالبه به شما بگم که اگر در حوزه ایمان به ایمان مدرن برسید، ایمان به ایدئولوژی های مدرن، ایمان به مارکسیسم، ایمان به لیبرالیسم، اگر اینجا هم بخواید کار رو ارزیابی کنید، شما ناچارید که همین هفته رو نگاه کنید. ببینید کسی که کمونیسته نگاهش به خدا چیست؟ این خدا رو قبول نداره، پس چی به جاش قبول داره؟ منشأ عالم رو چی میگیره؟ غیب رو قبول نداره، پس چی رو قبول داره به جاش؟ انبیا رو قبول نداره، پس چی رو به جاش قبول داره؟ این کتاب رو قبول نداره، کتابی که خودش قبول داره چیست؟ اگر به لیبرالیسم برید باز به همین نسبت. پس در ایدئولوژی های مدرن، مکاتب و ادیان الهی، اندیشه های باستانی، در همه این حوزه ها این هفت متعلق ایمان یه خطکشه، یه معیاره. با این هفتا جهانبینی متفاوت داده میشه. ما برای اینکه موضوع رو روشن کنیم در تفکر استراتژیک غرب، یک جهانبینی تطبیقی رو بررسی میکنیم بین اسلام و غرب هلنی، غرب دوره یونان باستان، غرب 2500 سال پیش، عصر سه نفر اصلی، یعنی ارسطو، استادش افلاطون و استاد او یعنی سقراط. این دوره رو مورد بررسی قرار میدیم تا به یک شناخت کلی و عینی برسیم. خب مبنای ما برای اینکه مشخص کنیم چه نتایجی میخوایم در طرز استراتژیک از این حوزه بگیریم، مبنای ما مسئله متعلقای هفتگان ایمان. جهانبینی تطبیقی یونان و اسلام مبتنی بر متعلقات هفتگانه ایمان به ما این رو میده که یونانی ها به نسبت آنچه که در اسلام گفته میشه الله، خدایی دارن به نام زئوس. البته تنوع داره و زئوس خدای خدایان مبنای این قضایا هست. الله به نسبت زئوس، یا زئوس به نسبت الله. در لایه دوم غیبی وجود داره، مکان استعلایی قائلیم به نام عرش، و در عرش که مکان اعلاست یک موقعیت ویژه‌ای وجود داره. خدا اونجا عرش الرحمن که به وجود آمده، توی عرش الرحمن کرسی حکومت و سلطنتش رو ایجاد کرده بعد از اینکه عالم خلق کرده، که تعبیرها متفاوت بود، جایی است، موقعیتی است، سازوکاری داره، یا اینکه در قلب انسان. غرب برای عرش یک جایگاه عینی داره، تقریبا بلندترین کوهی که دارن اسمش کوه آلمپه، و در کوه آلمپ معبدی قرار داشته به نام معبد دلفی. در فیلم های سینمایی متعدد این رو میبینید، معبد دلفی در کوه آلمپ. مثلا در فیلم 300 اون صحنه‌ای که میرن اونجا دستور بگیرن، یا در فیلم های متعدد دیگه شون. معبد دلفی در کوه آلمپ عرشه. پس خود عرش اون مکان رفیع، اینجا میشه معبد دلفی. جای این کجاست؟ کجای آسمان هاست؟ در کجا قرار داره؟ در قلب انسان یا در یه جای ویژه است؟ نه، بالای کوهیه. یعنی انسان یونانی خیلی که تونسته به غیب بره، خیلی به عالم بالا بره، از یه جای بالایی نگاه کنه به این قضایا، سطح مرتفع ترین نقطه در آسمان، حالا ما توی قرآن میگیم هفت آسمان، هفت آسمان رو گاهی اوقات مثلا مادی میگیرن، مثلا منظور از هفت آسمان رو میگیرن همین کهکشان ها، یا میگن مثلا یه لایه منظومه شمسی، یه لایه دیگه نمیدونم بیرون منظومه توی کهکشان رای شیری، بعد نمیدونم کهکشان های دیگه. بعضی ها براش نه، یک استعاره های معناگرایانه دارن. تقریبا هیچ کس نمیدونه که نسبت هفت آسمانی که قرآن میگه، سماوات و الارض، یه دونه زمین داریم مادی و چند تا آسمان داریم، چل نایه داریم، کجا هاست؟ تقریبا هیچ کس نتونسته به این پاسخ بده، این رو رمزگشایی کنه، مشخص کنه که مثلا آسمان اول تا کجاست از نظر هستی فضا شناسی و حوزه آرو اسپیس. به این که بگیم آقا یک فضانوردی الان ما داریم، ما یک دانش فضانوردی داریم، تقریبا این لایه ها رو میشناسیم، مثل اینکه این عرض و زمین که میگیم الان متخصصین زمین شناسی هم داریم. این متخصصین زمین شناسی میان میگن آقا لایه های زیرین زمین اینه، مناسبات تکتونیکیش اینه، این زلزله هایی که به وجود میاد، نمیدونم حوزه مذابش، این وضعیت میدان مغناطیسیش، بعد عصرهای مختلفی که این زمین چه تغییراتی داشته، قاره ها چطور روی کره زمین بس پیدا کردن، از زیر آب بیرون اومدن و از هم جدا شدن، اینها رو تا حدودی میشناسن، اونا تولید کردن، اینجا ما دانشجویان زمینشناسی و گرایش مختلف و جغرافیا داریم میخونن اینا رو. در حوزه علوم فضایی منتظریم اینها رو اونا تولید کنن، ما ترجمه کنیم. مبحث تحول در علوم، حالا اینجا بیرون از ظرفیت علوم انسانی، این دوستانی که رشته هاشون رشته علوم پایه فنی و غیره هست میگن ماها کجای این هندسه این موارد هستیم، اینه نسبتی بین علوم انسانی با علومی که در حوزه‌های علوم فنی و علوم پایه و مواردی مثل فیزیک و کاسمولوژی هست، کهانشناسی، اینه یک کسی 50 سال عمرش رو بگذاره به این سوال پاسخ بده که این هفت آسمان نسبتش با این کاسمولوژی و این کهانشناسی چیه؟ یعنی آسمان اول تا کجاست؟ آسمان دوم تا کجاست؟ آسمان سوم تا کجاست؟ این گمان زنی هایی که از قدیم بوده و همیزم هر کی میخواد جواب اینا رو پیدا کنه بدو بدو میره تو کتاب های مثلا فلسفی متکلمین و فیلسوفان 1000 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش. حالا اینها یکی از نکات کلیدی ماست که ما تکلیفمون رو با این موارد روشن کنیم. ولی به هر جهت گفته شده که 7 آسمان وجود داره، سماوات و الارض، یک زمین 7 آسمان، و اینکه 7 طریق وجود داره در آسمان ها. قرآن باز اونم تاکید میکنه، بعد 7 در جهنمه، بعد 7 متعلق ایمانه. این 7 متعدد که یک بار بررسی کردیم. حالا عرش تو کدوم یکی از این به اصطلاح آسمان هاست؟ توی قلب انسانه یا جای دیگه است؟ این هم خب روایات متفاوته دیگه، روایات هایی که هست نگاه رو متمایز و متفاوت میکنه. اما به هر جهت برای انسان مسلمان زمینی وجود دارد و 7 آسمان. چند بار توی قرآن تأکید میکنه که خلق کرد زمین رو در 6 و موجودات و انسان ها و همه رو در 6 روز. بعد که خلق کرد و ثم استوى على العرش، عرش رو ایجاد کرد و بعد رفت اونجا مستقر شد و این سازوکار رو رقم زد. حالا یک بار مبتنی بر روایاتی که از ائمه آمده، این عرش علم به حضرت حق هست، سازوکار ایمان و علمی که به وجود میاد در درون انسان، قلب انسان تبدیل به عرش و رحمان میشه. عالم میشه عالم، این سر حکمت دیگه. حکیم چیه و حکمت کدومه؟ این که یک کسی عالم بشه و به عنوان عالم تبدیل بشه به عالم، چون انسان عالم صغیره، مینیاتوری شده و کوچک شده همه هستی و کائنات. این عالم صغیر وقتی کسی به خود این عالم صغیر عالم شد، من عرف نفسه فقط عرف ربه، از معرفت و از شناخت و عرفان به خودش به معرفت به رب پی برد، این عالم دیگه میشه عالم. دامنه و وسعت و سیطره شناخت و نفوذش گسترده است. شما الان اینجا نشستید، اما فرق بین توکیو با لس آنجلس رو میدونید، فرق بین لندن با مسکو رو میدونید، فرق بین مثلا جوهانسبورگ و کیپ تاون با مثلا اسلو و استکهلم رو میدونید. اینا نزدیک قطب جنوب و اون نزدیک قطب شمالن. شرق و غرب کره زمین رو میشناسید، فرق بین کانگورو با زرافه رو میدونید، فرق بین مثلا رود نیل با رود دانوب رو میدونید، فرق بین هیمالیا با کوههای آند رو میشناسید. اینجا نشستید، اما پهنه معرفت شما بر کره زمین احاطه داره، کشیده شده. وقتی که عالم این عالم صغیر رو ادراک کرد و شناخت و به عالم کبیر در واقع احاطه پیدا کرد، تبدیل عالم به عالم سر حکمت دیگه، یعنی اینکه حکمت خلقت هرچه چیست رو کشف میکنه و مشخص میکنه و ادراک میکنه. حالا ما یکی از مشکلاتمون همطوری که گفتم اینه که هنوز هیچ کس به این موارد پاسخ نداده. بشر نسبت به آنچه که در کلام وحی آمده همچنان بی اطلاع و ناآگاه و جاهله. اینکه 7 آسمان یعنی چی؟ اینکه گفته عالم رو مثل توماری که لوله میشه باز کردیم و مجدداً این رو لوله میکنیم، تا میکنیم، جمعش میکنیم، یعنی چی؟ یعنی همون بیگ بنگ، بیگ بنگی اتفاق افتاده، این رول کاغذ و عالم باز شده دوباره جمع میشه. تمام این سازوکارهایی که المانها و شاخصهایی رو مشخص میکنن، فکتهای علمی میدن و ازش میخوان دانش در بیارن، آیا امکان پذیره؟ میتونیم این کار بکنیم یا؟ اینه که خیلی پرسش بدون پاسخ در مورد کلام وحی. حالا ما کاری به تورات و انجیل نداریم، حداقل در مورد قرآن خودمون. این 7 آسمان یعنی چی؟ 7 آسمان از کجا تا کجاست؟ وقتی فرعون از موسی میپرسه که خدای تو کیه؟ میگه خدای من خدای مثلا مشرق و مغرب و آنچه که بین اوست، که این رو مثلا با علم یا با یقین میشه بهش فهمی دست پیدا کرد. خدای من خداییست که بین زمین و آسمان ها و علم به اون احاطه به اون و حد وسط اینها. اینا نکاتیست که خب همچنان مجهوله. هر قدرم توی تفاسیر بگردید، مفسرین که کاسمولوژیست که نبودن که بشر بالاخره تازه 50 ساله، یه کمی از کره زمین رفته بالاتر، یه دوری زده دور کره ماه برگشته اومده. به قدری خود این کاسمولوژیست‌ها و کهانشناس‌ها میگن که سیاره ما در منظومه شمسی و منظومه ما در پهنه کهکشان راه شیری و کهکشان ما به نسبت این حجم عظیم کهکشان‌هایی که در عالم و کائنات وجود داره به قدری ناچیز و حقیر و کوچک و دور افتاده و پرته که به حساب نمیاد. اون عظمت عالمی که خلق کرده و اینکه این یا ایها الانسان ما قررک به رب کل کریم، چی شده به خدای خودت قرر شدی به رب خودت؟ خبری نیست، یه کره زمینیست، تازه تا نزدیک ماه رفتی، وویجر دو نمیدونم چه و چرم فرستادی تا نزدیک مریخ و اون برم تا نپتون و پروتون، حالا یه موارد دونم فرستادی از منظومه بره بیرون، به کجا میرسه خدا میدونه. کشف کهکشان راه شیری با همه جزئیاتش برای ما صده ها و شاید هزاره ها طول بکشه. این که حالا ما همسایه‌مون که میشه آندرومدا کی ممکنه کسی رو بتونیم بفرستیم اونجا، نمیگم نمیشه، ولی کوچکی، محدود بودن، ضعیف بودن و ناچیز بودن فهم و معرفت ما و توان و تکنولوژی ما همین الان مشخص شد. خب این که 50-60 سال این موارد بهش آگاهی پیدا کردن، طبیعی است که انتظار نداشته باشیم مفسرین توی تفسیراشون به این آیه که رسیدن بگن منظور از این هفت آسمان از کجا تا کجا، آسمان اول از کجا تا کجا، آسمان دوم، همه گمان زنیه. ولی دوره ایست که عقل بشر چون داره موسع میشه و این در نسل شما و نسل بعد از شما داره آرام آرام اتفاق میفته، با حجم عظیم دیتا و اطلاعاتی که در اختیار دارید و ابزار و تکنولوژی جدیدی که پردازش اطلاعات میکنه، حالا ممکنه در قرینه سازی، در شبیه سازی بشه، آرام آرام نزدیک شد به این موارد. این نکته هم یادتون باشه، در عصر و در هر عصری بسته به شرایط و اقتضاعات بخش بیشتر و عمیق‌تری از قرآن و از معارفی که از وحی به ما رسیده خودش رو نشون میده. اینطوری نیست که یک بار یک کسی برای همیشه تکلیف ما رو با قرآن روشن کنه، بگه هر آنچه که تو قرآن بوده همین است و تو این 30-40 جلد 50 جلد 60 جلد تفسیر آمد و بس. در هر دوره‌ای و در هر عصری به اقتضاء شرایط و به اقتضاء عقل‌های موسع شده، وقتی نیازها رو به قرآن ارجاع بدید، طبیعتاً کلام وحی در هر عصر پاسخ مناسب همون عصر رو میده و یک گام جلوتر از اون حوزه‌های پیشین. خب ما اینجا مفهومی داریم به نام عرش که به نسبت اون ثم استوى على العرش که زمین و آسمان ها رو در 6 روز خلق کرد، خود این 6 روز هم پاسخ نیاز داره. یعنی چی در 6 روز خلق کرد؟ این 6 روز آیا همین 6 روز 24 ساعتی که الان میشناسین در زمان در فیزیک، هر گردش یک شبانه روز کره زمین دور خودش رو میگیم یک شبانه روز، آیا 6 بار کره زمین که دور خودش چرخید به همین مدت کل عالم و هستی خلق شد؟ خب به هر جهت این وضعیت وضعیت عمیقی است و باید پاسخ داده بشه. این نکته رو یونانی ها گرفتن و مفهومی به نام معبد دلفی رو در کوه المپ رقم زدن. پس وقتی ما در تمام ادبیات فلسفی یونانی ها مفهومی میشناسیم به نام معبد دلفی، این معبد دلفی در کوه المپ، کوه المپ دیگه بالاترین جایی بوده که انسان یونانی میتونسته تصور کنه، رفیعترین جا، نمیتونسته بیرون از زمین، نمیتونسته در آسمان ها این رو تصور کنه، رفیعترین و بالاترین قله‌ای که میتونسته وجود داشته باشه کوه المپ بوده و در کوه المپ هم معبد دلفی. جالبه به شما بگم که نبرد ترموپیل که در اون نبرد اینا فیلم 300 رو ساختن، گفتن 300 نفر با نیروهای ایرانی درگیر شدن و ایرانی‌ها رو نگه داشتن و ایرانی‌ها اونجا شکست خوردن. خب اینطوری نیست. اولا تعداد اینا خیلی بیشتر از 300 نفر بوده و تعداد نیروهای ایرانی هم این مقدار که اینا میگن نبوده. نیروهای پیش قراول سپاه ایران بودن زمان خشایارشا. منطقه که نبرد ترموپیل صورت گرفته پایین این کوهه، یعنی ایرانی‌ها تو دوره هخامنشیان احتمالاً یک کم می‌رفتن جلوتر، کلاً معبد آلمپ و اون معبد دلفی و کوه آلمپ رو تسخیر می‌کردن. مثلا مکان بالا. پس خدا، ایمان به خدا، ایمان به الله، این خدا میاد در یونان باستان یک موجود تعیونی میشه، میشه زئوس، خدای خدایان، و میاد در عرشی مستقر میشه و حکمرانی میکنه به نام کوه آلمپ در معبدی به نام معبد دلفی. دانشجوی فلسفه باشید مدام این اسم رو میشنوید، تئاتر و سینما و هنر رو بشناسید مدام با این آشنا هستید، استاد تاریخ باشید و دانشجوی تاریخ باشید مدام با این دوتا مفهوم کوه آلمپ و معبد دلفی آشنا هستید. این کوه آلمپ و معبد دلفی همون عرش، عرشیست که تخت حکومت و حکمرانی زئوس اونجاست و تمام دستورات برای اداری عالم از اونجا میان. تعدادشون نمیدونم ولی حداقل من در 25 سال گذشته حجم فیلم های سینمایی، سریال ها و انیمیشن هایی که نسبت به کوه آلمپ، یعنی حتما یه ارتباطی با اونجا داشته، یک دستوری از اونجا می اومده، مرکز عالم، اونجایی که از اونجا دیگه برای همه دستور میاد و نسخه پیچیده میشه و فرمانی صادر میشه، کجاست؟ در کوه آلمپ، در معبد دلفی، مکان بالا به نسبت اون مکان اعلا، یعنی عرش الرحمانی که ما میگیم یک جایی در ماهیت غیبیش خدا عالم رو خلق کرد، اونجا مستقر شد. حالا این همون دو دست تعبیر، یا یک جایی است بعد از اون شش روز معروف، در یک جای موقعیت به خصوصی است در مثلا فضا بود یا بیرون عالم ماده در غیب، یا اینکه همین در درون انسان دیگه، انسانی که معرفت به خدا پیدا میکنه اون عرش الرحمان شکل میگیره. اما مورد سوم، بعد از ایمان به خدا که شد الله در مقابل زئوس و متعلق غیب، جایی که مرکز همین فعل و انفعالات و سازوکار هاست، یعنی عرش نسبت به معبد دلفی در کوه آلم، مکان اعلا و مکان بالا. سومین گزاره متعلق ملائکه است، ایمان به ملائکه. در ایمان به ملائکه خب ما اولا کارگزاران خدا رو قائلیم که در عالم ماورا هستن، از جنس نورن، ما نمیبینیمشون، به عالم ماده اشراف دارن، فعل و انفعالات و مسائلی که در عالم ماده اتفاق میفته رو اونها رقم میزنن. اونی که بیشتر از همه میشناسیم ملک مقرب حضرت جبرائیل هست که پیام میاره، ارتباط میگیره، کلام وحی رو میرسونه. اینها کسی رو دارن در نسبت باهاش به نام دمون. دمون کسیست که در شناخت کلی میگن که سقراط گفته، سقراط رفت در کوه آلمپ، رفت به همون عرش یونانی ها، در معبد دلفی داشت عبادت میکرد، حالا عبادت یونانی دیگه، حالا تصور نکنید کسی نشسته داشت نماز میخوند. یک سروشی آمد یه پیغامی در گوشش گفت، گفت خودت رو بشناس، خودت رو بشناس. این خب زیاد شنیدید که سقراط، کسی اومد تو گوش سقراط گفت. میگن که این دمون بوده، خودشون میگن و من نمیگم، این به من مربوط نیست، یعنی شما به وبسایت های مربوطه سر بزنید و بگردید پیدا کنید که اونی که در گوش سقراط گفت انسان برو خودتو بشناس، که خب اینجا چقدر تقدیر شده، چقدر تقدیس شده در کتابای فلسفه و از زبانهای در زبان خیلی از انسانهای شاخص فکری ما، تا جایی که سقراط، ارسطو و افلاطون، سقراط، افلاطون و ارسطو رو بعضی ها اینجا الان پیامبر میدونن. اونی که در گوش سقراط گفت برو خودتو بشناس، اون دمون بوده، خودشون میگن دیگه، تو متون کهنشون میگن، ما نمیگیم. دمون اون زمزمه کننده یا اون وسوسه کننده یا اون پیام آور که نمیدونیم از کجا پیام آورده، زمزمه کرده در گوش سقراط که خودت رو بشناس. عین آنچه که جبرائیل به رسول جلیل القدر اسلام وقتی وارد شد کلام وحی رو آورد این بود دیگه، اقرا، بخوان. اونجا به سقراط میگه که خودتو بشناس. دمون، دمون یکی از 4 تا مفهومی است که به شیطان اطلاق میشه دیگه. دمون، لوسیفر، سیتن یا همون مثلا ابلیس که اینجا ما بهش میگیم ابلیس در عبری و آرامی و عربی، که ابلیسک، ابلیسی میشه از لفظ یونانیش، و دیویل. این فضا شاخصشون میشه دمون. دمون میاد و این زمزمه رو صورت میده، انسان برو خودتو بشناس. حالا یه همچین حکمی جبرائیل میاره از طرف خدا دیگه، اقرا، بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اقرا، اینجا میگه بخوان، اونجا میگه خودتو بشناس. سوای از ستایش هایی که پیرامون این قضیه شده، بالاخره این دمون کیه؟ واقعا شیطانه؟ نسبتش با جبرائیل چیه؟ آنچه که کسی مثل سقراط در مقابل کسی مثل رسول جلیل القدر اسلام، یک موجود ناشناخته و ماورایی به نام دمون میاد تو گوشش زمزمه میکنه و اون همین را به عنوان تنها دستاورد و رهاوردش که رفته بود در کوهی در جای بالا در معبد دلفی گرفته بود آمده بود، همین رو میاد بست میده. ما هم در یک سطح بالایی میگیم که پیامبر اسلام میرفت در غار حرا، ولی در سینا در کوه طور موسی میرفت. پس این که ما یه غار حرایی داریم بالای مکه در اون کوه، یهودی ها در اون کوه طوری که موسی کلیم میرفت با خدا صحبت میکرد، کلیم از این که کلام منعقد میکرد با خدا صحبت میکرد، شبیه همین رو، شبیه سازی شده آنچه که در یهود اتفاق افتاده در تفکر یونانی میبینیم. کوه طور، حضرت موسی میره اونجا با خدا صحبت میکنه، کلام وحی رو میگیره میاد. این میاد در یونان میشه چی؟ میشه کوه المپ. فورا یونانی ها میان مابعضا اینو میسازن، یه کوه المپی درست میشه و معبدی که اونجا هست به نام معبد دلفی، و بالاخره سقراطی که اینجا حالا پیامبر ایناست به عنوان یه فیلسوف شاخص، میره اون بالا و تنها حرفی که از کوه المپ از معبد دلفی میاره پایین اینه که یه سروش آسمانی اومد در گوشش زمزمه کرد برو خودتو بشناس. این تمایزها رو ببینید. حالا بالاخره چیکار کنیم؟ این کوه المپ شبیه کوه توره و شبیه غار حرایی که رسول جلیل القدر اسلام بالای مکه میرفت اونجا خلوت میکرد تا بتونه آماده بشه برای رسالت و نبوت، یا عرشه؟ در هر دو صورت چه بگیریمش، عرش عالی ترین مکان، مرکز عالم. چون ما وقتی در کوه طور در مورد موسی یا در غار حرا در مورد رسول جلیل القدر اسلام حرف میزنیم، اینها نقطه رفیع بوده که اینا میرفتن اونجا عبادت میکردن، ولی بالاتر از زمین در بیرون حتی آسمان ها در غیب اعتقاد به خدا داشتن. اما در نگاه سقراطی ما غیبی نمیبینیم، رفیع ترین نقطه عالم کوه المپ و از اونجا در معبد دلفی این پیغام گفته شده توسط دمون، مبنا هم قرار گرفته و میاد تفکرش رو، آیینش رو عرضه میکنه، میگن فکرها رو فاسد کرده، همونطوری که همه انبیا تکذیب شدن توسط قوم خودشون و اذیت شدن، سقراط هم اذیت شد، زورمداران و زورمندان جامعه یونانی این رو جام شوکران بهش خوراندند و شاگردش افلاطون آنچه که از ایش شنیده بود رو کتابت کرد. خیلی از مطالبی که، چون سقراط کتاب که نمی نوشته، خیلی از مطالبی که در مورد سقراط هست رو افلاطون نوشته. خیلی شبیه یک سازوکاری که ما نسبت به انبیا داریم. پس متعلق اول متعلق ایمان به خدا بود، در یونان میشد زئوس، در اسلام میشد الله و میشه الله. میایم در متعلق دوم یعنی غیب، جایی که خدا اونجا مستقر شده، از اونجا داره عالم رو رصد و ربوبیت میکنه. اونجا در اسلام و در قرآن میشه عرش، ثم استوى على العرش، بعد از اون شش روزی که عالم رو خلق کرد. اما در تفکر یونانی میشه معبد دلفی در کوه المپ، مکان بالا. متعلق سوم که ایمان به ملائکه است، در نسبت با، در مقابل مفهوم جبرائیل که وحی رو میاره، با دمون که در گوش سقراط زمزمه کرد که با خودت رو برو بشناس، یک همچین قیاسی رقم میخوره. لایه بعدی متعلق ایمان به انبیاست. ایمان به انبیا در مقابل ایمان به فلاسفه است. یه حرفی دارن غربیا، میگن غرب فیلسوف داره، شرق نبی. این موضوع که میگم مربوط به خودشونه، مدام تاکید میکنن که غرب فیلسوف داره و شرق نبی. غربی ها مبتنی بر کسانی که تفکر خودبنیادی رو صورت دادن، از خودشون یه فکری جوشیده، اینها خردگرا هستن، تونستن استدلال کنن، رشیو و رشنالیتی رو رقم بزنن، در مقابل شرقی ها که شرقی ها معتقد به کلام وحی هستن و خدایی هست که برای اینها کلام وحی رو فرستاده و عمل کردن. پس تفکیک انبیا از فلاسفه مال ما نیست. اگه دانشجو فلسفه باشید، حتما بارها استادای فلسفه غربتون که اومدن سر کلاستون مدام این جمله رو توی متون مختلف یادآوری کردن به شما که اینا میگن غرب فیلسوف داره و شرق نبی. یعنی غرب نبی نداره، شرق هم فیلسوف نداره. این تفکیک و تقسیم اینه. اما توی وقتی میبریمش توی چارچوب جهانبینی ها مشخص میشه. لذا به نسبت این سازوکار، ایمان به متعلق چهارم یعنی ایمان به انبیا در جهانبینی یونانی میشه ایمان به فلاسفه. حالا اینکه آیا انبیا هم فیلسوف بودند، خب چه پاسخی بدیم؟ اگر فلسفه رو بگیریم حکمت، بله انبیا فیلسوف بودند، چون به صراحت گفته میشه که ما به اینها حکمت دادیم. اصلا روایت داریم که الحکمت و ضالت المؤمن، وقتی حکمت گم شده مؤمنه، چطور کسی که بزرگ یک دینه و اون دین رو او اعلام کرده و عرضه کرده خودش حکیم نباشه؟ اگر فلسفه و حکمت رو یکی بگیریم، اما نه، اگر جدا بگیریم از هم دیگه این دوتا رو، طبیعتا خیلی از انبیا فیلسوف نیستن چون حکیمن. حکمت هم با فلسفه متفاوت و متمایزه. اما نکته بعدی، آیا همه فیلسوفان نبی هستند؟ خب اینم نیست. اولا از آناکساگوراس و پروتاگوراس و خیلی از اینا در دوره سوفیستا تا میرسه به دوره فیلسوفان ملتی در ترکیه امروز، تالس و آناکسیمندر و آناکسیمنس، و میاد میرسه به دوره سقراط و افلاطون و ارسطو، بعد همینجوری میاد تا دوره جدید، هیچ وقت غربی ها اعتقاد نداشتن که فیلسوفاشون نبی هستن. این تنها در بعضی از شخصیت های دینی ما در حوزه علمیه هست که معتقدن افلاطون نبیه، ارسطو نبیه، کسایی مثل سقراط رو شهید میدونن، شهید اول، و اینا نبیان. خود غربی‌ها چنین اعتقادی ندارن، خود غربی‌ها این اعتقاد ندارن. پس در پاسخ به این سوال که در متعلق چهارم یعنی ایمان به انبیا، این که انبیا فیلسوفند، اگر فلسفه رو بگیریم حکمت، بله انبیا از این حیث فیلسوفند. شما مثلا در تاریخ طرز استراتژیک در غرب وقتی سیر فلاسفه رو بررسی کردیم، دیدید در دوره برهوت تفکر و اندیشه بعد از دوره عیسی مسیح تا آغاز شرایطی که در قرون وسطا رقم میخوره و افرادی مثل آلبرت کبیر، سنت آگوستین و توماس اکویناس و دیگران میان، در اون دوره یه فیلسوف شرقی رو اضافه میکنن جز به لیست فلاسفه. اون فیلسوف شرقی که اسمش رو اعلام میکنن پیامبر جلیل القدر اسلام، یعنی پیامبر اسلام رو هم میگیرن کسی به نام میگیرن فیلسوف. یعنی اینها حتی انبیاء ما رو در دسته فلاسفه تقسیم بندی میکنن، انبیاء رو در دسته فلاسفه. خیلی مسئله است. نمیگن که اینا نبیان، میگن در اون دوره یک کسی هم بوده فیلسوف بوده، تفکراتی داشته. حتی غیر از حالا این سازوکار این نقشه، من اون کتاب سجلدی آلبرت آوی رو در تاریخ مختصر فلسفه میدیدم، این سال 58-59 تو ایران ترجمه شده، اون دوره سجلدی کامل تاریخ فلسفه غرب آلبرت آوی. مثلا به فرض کنید افلاطون اینقدر اختصاص داده، یه پیامبری هم بوده به نام رسول جلال القدر اسلام، اینقدر بهش اختصاص داده. یعنی در سلسله متفکرین فقط با پیامبر ما نیست، مثلا کنفسیوس هم جزو این لیسته، یعنی کنفسیوس هم تو این لیست. مثلا یک پرسش وجود داره، آیا انبیا فیلسوفن با این تقسیم بندی؟ و متقابلا آیا فلاسفه غرب نبی هستن؟ هیچ ادعایی ندارن که فلاسفهشون نبیان. گفتم غیر از اینکه بعضی بزرگان در حوزه علمی قوم معتقدن که اینا نبیان، خودشون چنین اعتقادی ندارن. اما در مورد اینکه انبیا فیلسوف باشن، نه، انبیا حکیمند. حکیم با فیلسوف خب خیلی فرق میکنه. این هم نکته بعدی. متعلق پنجم، متعلق ایمان به کتابه. در جهانبینی اسلامی ما در ایمان به کتاب، چون به وحی اعتقاد داریم، آیات الهی و کلام خدا وحی میشه. اما چون در تفکر فلسفی در جهانبینی یونانی وحی مورد پذیرش نیست، اینجا این نظام معرفت یک خلأی داره و سازوکارش پر نیست. متعلق ششم، ایمان به آیات الهیه. در ایمان به آیه های الهی و نشانی های خدا، در جهانبینی اسلامی ما مفهوم آیت رو داریم، آیه رو داریم، آیت و آیه. این نشانی ها رو بررسی میکنیم، حبس علامت در شیء، حبس علامت در شیء میشه آیت، آیه، نشانی. اینها گفتم که یه مفهوم براش داشتن، آیدوس در افلاطون، آیه میره میشه آیدوس در افلاطون، شاگرد سقراط میشه آرخه نزد فیلسوفان ملتی در ترکیه، در ملتیه ترکیه، آرخه ماده اولیه عالم. در دوره بعد از اونها، در دوره اخیر میشه سمبول، یه ایدئولوژی میشه، سمبولیزم، سمبولیزم که سمبول، المان، فکت و شاخص‌های از این دست رو در متن خودش داره. پس این که حبس علامت در شیء میشه آیت، اونا مفهوم دارن براش، سمبول، سمبولیزم هم همینه، این که هر چیزی سمبول چیست، شبیه اینه که بگیم هر پدیده آیت چیست. این سازوکار وجود داره دیگه. هر پدیده ای آیت چیست؟ هر پدیده ای سمبول چیست؟ در فارسی میگیم نماد. نماد چیست؟ نماد و نشانی، تو نماد شناسی و نشان شناسی. لذا این شق رو در جهانبینی یونانی ما به ازاش رو میبینیم وجود داره، تا امروز هم این تفکر زنده است. هم آیدوس، هم آرخه و هم سمبول امروز تحت عنوان ساین، المان، فکت، سیمبول، مواردی از این دست شما این رو میشناسید. متعلق هفتم یعنی ایمان به آخرت، چون در جهان بینی اسلامی ما معتقدیم بعد از دنیا عقباست، بعد از دنیا آخرته، چون به غیب اعتقاد داریم، این دیده میشه. در اندیشه یونانی عالم ماورایی مطرح نیست در هیچ کدام از این مواردش، نه در دوره یونان باستان، نه در دوره مدرن. استثنای دوره قرون وسطا رو میذاریم کنار، چون دوره قرون وسطا دین در واقع مطرح شده بود، دین مسیحیت. اما چون که در دوران مدرن دیگه اعتقاد به عالم بیرون از عالم ماده وجود نداره و آخرتی مطرح نیست، و همونطور که در دوران یونان هم عالم ماورایی و آخرتی مطرح نبود، عقبایی مطرح نبود، همه چیز در دنیا رقم میخورد و این سازوکار هم صورت گرفت. ایمان به آخرت اونجا وجود نداره. پس همونطور که اشاره کردم، چون به وحی اعتقاد ندارن، فیلسوف خود بنیاد خودش یه حرفی رو میزنه، سوای از استثناء دمون که در گوش سقراط زمزمه کرد، گفتم که وحی رو در جهان بینی اسلامی داریم، نوعی معرفت داریم، نوعی خبر داریم، نوعی اطلاع داریم که کسی دیگه‌ای برای ما آورده. اما چون فلسفه ادعاش اینه که ارزش گذاری نمی‌کنه و ناظر به سازوکار بیرونی نیست، از درون خودش بنیاد هر چیزی رو مبنا قرار میده، پس فلاسفه با وحی سر و کار ندارن، فیلسوف اساسا با وحی سر و کار نداره، نبی با وحی سر و کار داره. پس در ایمان به کتاب همونطوری که اشاره کردم، وحی رو ما مبنا قرار میدیم در جهان بینی اسلامی، اما در اندیشه یونانی چنین سازوکاری نداریم. به همین نسبت در ایمان به آخرت هم بیرون از این عالم، عالم دیگه‌ای متصور نیست در جهان بینی یونانی. خب ما میمونیم با گزاره بعدی. گزاره بعدی که بیرون متعلقای هفتگانه است، شناخت مفهوم ابلیسه. ابلیس در طرزی استراتژیک در اسلام و همه ادیان ابراهیمی جایگاه ویژه‌ای داره. در جامعه سازی جایگاه ویژه داره. از زندگی فرد فرد تا زندگی قوم و گروه ابلیس جایگاه تأثیرگذاری داره. ابلیس آمد اولین افراد مسئول یعنی آدم و حوا رو اغوا کرد، فریب داد، از میوه درخت ممنوع خوردن، مجبور به هبوط شدن. پس ابلیس نقش بسیار تأثیرگذاری در زندگی نوع بشر داشته. حالا به نام شیطان بشناسنش، شیطان جن و انسی و غیره، یا به همون عنوان ابلیس، همون شخص اصلی که قسم خورد که نوع بشر رو گمراه کنه، قسم خورد که کمین بزن در صراط مستقیم خدا، نذاره اینها تکون بخورن. خدا هم بهش توصیه کرد که میتونی برو اینا رو از راه منحرف کن، بهش اجازه داد تا یوم معلوم، تا زمان مشخصی. گفت بندگان مخلص من به تو گرایش ندارن، تو بر اونها سلطه نداری. همونطور که قاعده نفی سبیل داریم، قاعده نفی سلطه هم داریم در قرآن. یعنی ما قاعده نفی سبیل داریم که هیچ راهی خدا قرار نداده بر این که دیگران بتوانن بر مؤمنین سلطه داشته باشن، مؤمنین باید حواسشون باشه. نقطه مقابل هم همینه، تا در نقطه مقابل هم ما قاعده نفی سلطه داریم. در قاعده نفی سلطه هم خدا می‌فرماد که هیچ راه سلطه‌ای برای شیطان نسبت به انسان‌ها در نظر گرفته نشده. اون کسانی که ولایت شیطان خودشون میپذیرند، شیطان برشون سلطانه و سلطه داره. خب ابلیس اونجا تأکید میکنه خدا بهش که برو در اموالشون و در اولادشون شریک شو اگه میتونی. اینا میرن ولایت شیطان رو میپذیرن، ولایت ابلیس رو، به این اتفاق میفته. روبروی ابلیس پرومتئوس مطرحه. یعنی شما ما به ازای ابلیس در داستان آفرینش که ابلیس آمد آدم و حوا رو فریب داد، اغوا کرد، گفت خدا نمیخواد شما جاودان بشید، از این میوه درخت ممنوع بخورید چشمتون باز میشه و ارتقا پیدا میکنید، همین اتفاق رو ابلیس، ما به ازای ابلیس در داستان پرومته میبینیم. خدا در مقابل زئوس، نوع بشر در مقابل آدم و حوا، ابلیس در مقابل پرومته. ابلیس آمد آدم و حوا رو، نوع بشر رو اغوا کرد در مقابل حکم خدا که گفته بود به اون درخت نزدیک نشوید. پرومته هم نمیخواست، زئوس هم نمیخواست که نوع بشر اون آتش و گرما و حرارت علم و دانش و این موارد بهش برسه. لذا پرومته آمد از قفلت و اینکه زئوس داشت چرت میزد استفاده کرد، آتش رو دزدید به این داد، آتش رو دزدید داد به نوع بشر. این دزدیدن آتش تمثیلی از چیست؟ از اینکه خدا قفلت کرد، ابلیس آمد به آدم و حوا گفت بیاد از این میوه درخت ممنوع بخورید. اینا رو بردن از اندیشه یهودی گرفتن، از تورات بردن توی تفکر یونانی، یونانیزش کردن، اسطوره‌ایش کردن. گفتم که عمده داستان‌های آشیل و بعد هم عمده داستان‌هایی که شما در کتاب ایلیاد و اودیسه می‌بینید، اینا عمدتاً همون ماجراهای توی کتاب تورات که به حالت اسطوره در اومده، که نمونه‌هاش رو عرض کردم، ماجرای خدا و حکمش به آدم و حوا که به این درخت نزدیک نشوید و ابلیس که آمد برخلاف حکم خدا اینا رو گول زد، فریب داد و برد به سمت اون میوه درخت ممنوع و اینا خوردن و هبوط کردن. این ماجرا اسطوره ایش در یونان میشه، ابلیس میشه پرومته، خدا میشه زئوس. نوع انسان هم که در تاریکی به سر میبرد، در عدم گرما به سر میبرد، آتیشی که دزدیده شد به اینها رسید، این سازوکار بود. خب نتیجهش هم بعدن این شد که شیطان، خدا شیطان رو درگاه خودش راند، رجمش کرد. اینجا هم زئوس تا روز معلوم وقت داد که زنده بمونه پرومته، اجازه داد پرومته زنده بمونه، ولی توی کوههای قفقاز داد تحت الحفظ نگرش دادن و یه دونه کرکس رو گذاشت که این مدام هی جگر این رویده میشه، اون جگر اینو میخوره. خب این سازوکار شبیه اون نمونه که مثال زدم در مورد ماجرای کیوپید و پسوخه و ونوس خدای عشق، که ونوس میشد یعقوب، کیوپید میشد یوسف و زلیخا هم میشد پسوخه. در واقع آنچه که شما در آثار اینها میبینید، در اندیشه اسطوره اینا میبینید، این عمدتاً مبتنی بر ماجراهای تورات. یعنی شما ببینید همون ساختار تورات آمده، خدا شده زئوس، عرش و آسمان و غیب شده معبد دلفی، کوه آلمپ، یا حداقلش اینه که کوه تور، اونجایی که موسی میرفت بالا دستوری میگرفت پیام میومد، همینو شبیه سازی کردن شده کوه آلمپ و معبد دلفی. شبیه جبرائیل دمون میاد به سقراط میگه برو خودتو بشناس. مابعزه انبیا میشه فلاسفه. حالا اینا چون وحی رو ندارن، مقوله کتاب منتفیه. اون آیت و آیه در اندیشه سوریانی و آرامی و عبری از زبان سوریانی و به خصوص سوریانی و آکدی میاد در زبان یونانی آیه و آیت میشه آیدوس و آرخه، در دورای اخیرم که میشه سمبل. ایمان به آخرت که ندارن چون عالم رو مادی و تعینی میگیرن، لذا عقبا منتفیه در دید اینها و آخرت. ابلیس میمونه و پرومتئوس. و جهانبینی که شما میبینید نسل اندر نسل و در واقع اجداد شما یکی پس از دیگری آمدن، نگاهشون به عالم این بوده که خداییست، غیبیست، دنیاییست، آخرت و عقباییست، ابلیس و ملائکهیست، همه اینها کنار هم جمع شده، یه فضای ویژه‌ای به وجود آورده، یه ذهنیت، یه جهانبینی، با این جهانبینی زندگی کردن، با این جهانبینی زیست کردن. اون طرف عالم هم هر کی به دنیا آمده در 2500-600 سال گذشته یه زئوسی بوده، حالا یه بار اسمش شده گاد و غیره، یک کوه المپی بوده و معبد دلفی، یه دمونی بوده، سلسله ای از فیلسوفان بودن، سمبل و آیدیس و آرخه بوده که الان آرخه امروز شده شیمی 123 تا عنصر، امروز شده 01001001، یه جور ریاضی کامپیوتر رو رقم زده برای شما، زنده بودن کامپیوتر رو، شده آرخیا در دانش بیولوژی، شده آیدوس در هنر و فلسفه، شده سمبل در هنر، فلسفه و غیره. ابلیس و پرومتئوس که یه تیتان بوده، از جنس تیتان ها، از طبقه تیتان ها، در جهان بینی اسلامی نسبت به جهان بینی یونانی. یه مؤلفه دیگه هم که میشه اشاره کرد اینه که جهان بینی یونانی عالم رو در اخباره ای میبینه، همه چیز در اخبار است، زندگی و حیات، تری آف لایف که اشاره کردم، یعنی در بیولوژی شما با تری آف لایف، با درخت زندگی رو بروید. زبان درختواره داره، درختواره زبان. فلسفه درخت داره. دکارت میگه فلسفه درختی است که ریشش متافیزیک، تنش فیزیک و شاخه هاش دانش ها هستن. پس چه درخت داروین، چه درخت دکارت در فلسفه، چه درخت زبان، اساساً معرفت درختواره، چون معرفتش راسیونالیستی و رشنالیتیه دیگه، استدلال. استدلال میاد همینجوری شاخ و برگ پیدا میکنه. یه اصطلاح عوام دارن میگن فلسفه میبافن. فلسفه بافتن یعنی همینجوری شاخ و برگ دادن به همه چیز، همه چیزو بست دادن. تلقی در جهان بینی اسلامی عالم رو جنینواره میبینه، جنین حکمت، جنین عالم و هستی، مادر کائنات. عالم همونطوری که جنین، میگیم جنین چون دیده نمیشه، میگیم جن چون دیده نمیشه، میگیم جنت چون درخت ها نمیذارن دیده بشه، میگیم جنه اون سفری که میگیره چون طرف پشت سفرش قایم میشه میگن جنه. این جنه، این جنت، این جنین، این جن، تمام این کلمه ها که میبینید اینها ناظر به ناپیدایی هست، دیده نشده. جنینی که در شکم مادره این دوره جنینیشو وقتی طی میکنه دیده نمیشه، از بیرون دیده نمیشه، خودش هم بیرون رو نمیتونه ببینه، اشرافی به بیرون نداره. این تلقی که ما جنین رو میگیریم آیت انسان در عالم ماده، رحم مادر به نسبت اینکه کل کائنات و هستی و کل کهکشان ها یک رحم بزرگن، هر قدر بشر در این عالم ماده پیش بره، جلو بره، شناخت پیدا کنه، رشد پیدا کنه، صرفا میتونه دیواره و جداره رحم رو بشناسه. آیا یک جنین در شکم مادرش هیچ تلقی از رنگ داره؟ نور رو میتونه فهم کنه؟ به فرضم که چشمش باز باشه ببینه، مگر غیر از این میخواد مثلا خون ببینه؟ خب مگر رنگ خون رو میتونه از چیز دیگه تشخیص بده؟ اینجا غیب معنی پیدا میکنه. یعنی شما در درختواره و زیست درختواره ای، جهانبینی درختواره ای مفهومی به نام غیب رو نمیتونید ادراک کنید. اما کی انسان نگاه غیب باور پیدا میکنه؟ موقعی که عالم و هستی رو یک رحم بگیره و موجودات و خود انسان رو یک جنین بگیره. همه پدیده ها یک مرحله انعقاد نطفه دارن، یک مرحله بیولوژیکی در شکل گیری دارن، تبدیل میشن به یک جنین، کامل میشن، متولد میشن. انقلاب دوره جنینی باید در موردش صورت بگیره. فکر و علم دوره جنینی باید در موردش صورت بگیره. یک فکر جرقه میخوره، نطفهش منعقد میشه، شکل میگیره، دوره جنینیش کامل میشه، از فکر اون متفکر متولد میشه. یک انقلاب وقتی میخواد صورت بگیره باید دوره جنینیش بگذره، کامل بشه، متولد بشه. پس از علم و معرفت تا تحولات اجتماعی تا شکلگیری جوامع همه ماهیت جنینی دارن. حالا اگر تلقی جنینی در جامعه وجود داشت، غیب معنی پیدا میکنه. میدانیم که تا دوره‌ای که در سازوکار جنینی هستیم، بیرون شکم مادر کائنات و هستی برای ما نامکشوفه. وقتی به پیامبر میگن که آقا این سازوکارش چیه، پیامبر به صراحت میگه که علم این نزد خداست، علم به غیب که ما نداریم. جنین آیا علم به بیرون شکم مادر خودش داره؟ نداره. علم به بیرون شکم مادر کائنات یعنی بیرون عالم طبیعت و ماده علم ما نیست. زمانی که ما متولد میشیم یعنی چی؟ یعنی به یقظه میرسیم. در نگاه انسان شناختی به یقظه میرسیم، چشممون باز میشه، عالم رو میبینیم، ما به درجه حکمت رسیدیم. تمایز فیلسوف از حکیم اینه که فیلسوف در واقع با چشمی که بسته است عالم رو تفسیر میکنه، حکیم به مرحله میرسه که بعد از مرحله ایمان به ایقان میرسه، به ایقاظ میرسه. از بیرون شکم مادر کائنات پیامی میرسه، میشه شریعت. او به او ایمان میاره، عمل میکنه، به این عمل میگن طریقت. وقتی که چشمش باز شد رفت بیرون شکم مادر کائنات، میبینه، به این میگن رؤیت حقیقت. لذا میگن موسی پیامبر شریعته، عیسی پیامبر طریقته، رسول جلیل القدر اسلام پیامبر حقیقت. نسبت یهود به مسیحیت به اسلام، نسبت شریعت به طریقت به حقیقت. سومی وقتی بود، دوتای قبلی هم درش هست دیگه. پس جهانبینی و تلقی که در او الله، عرش الرحمن، جبرئیل و سایر ملائکه، انبیا، وحی، آیت و آیه، عقبا و آخرت، ابلیس و یک چنین دامنی مفهومی و کلید واژگانی هستن، نگاهش به هستی و عالم نگاه جنینوار است. همه موارد جنینن. وقتی میخواد کار علمی کنه در تولید علم، یک جنینی باید شکل بگیره. اما اگر قرار شد تلقی جنینوارگی داشته باشیم، علم میخوای تولید کنی، این علم باید جرقه‌ای بخوره در فکر شما. از یک روز تا 5000 روز عمرتون رو میگذارید، این جنین کامل میشه در فکر شما، متولد میشه. میخواد انقلاب کنید، انقلاب اسلامی، جامعه سازی کنید، این انقلاب شما باید 1000 سال از ابن قولوی به ابن باوی بیا تا شیخ مفید، تا سید رضی، سید مرتضی، این عمده این بزرگان دینی زحمت میکشن، تلاش میکنن، شهید میشن، سختی میکشن، کتاب مینویسن، تبلیغ میکنن، دعوت میکنن، کاشف الغطاها، علامه مجلسی ها، میرزای شیرازی ها، همه اینا، خواجه نصیرالدین طوسی، نمیدونم افرادی مثل ابن سینا، افرادی مثل ملا صدرا، حافظ، سعدی، میگن، مینویسن، عمل میکنن، جمع میشه، این ادبیات میاد انباشت میشه، یه باور عمومی به وجود میاد، این جنینه کامل میشه، حالا متولد میشه، این باوره میشه انقلاب اسلامی. که دفعتا حالا یه کسی هوس کنه برنش انقلاب کنه، خب نمیشه. یه فرایندی طول کشیده، یه فرایندی طی شده در یک دوره طولانی. تا پس علم تولیدش با فرایند جنینیه، تحولات اجتماعی با فرایند جنینیه. هر اتفاقی میخواد بیفته باید یک دوره جنینی در موردش طی بشه. همه دیر میان زودم میخوان برن، ولی وقتی کسی ذهنیتی نداره، تلقی نداره که آقا عالم شدن یعنی باید دوره جنینی طی کنه، آقا میخواد چشمت باز بشه به عنوان حکیم هستی و عالم رو درست ببینی، باید از یه جایی شروع بشه انسان شدنت. تو این کتابایی که تو دانشگاه درس میدن که کسی انسان نمیشه. یه فرایندی داره، یه شریعتی میاد، یه طریقتی رقم میخوره، به حقیقتی میرسی، ایمانی میاد، ایقانی پشتشه، به ایقاظی میرسی، مؤمن میشی به اون شریعت، عمل میکنی در اون فرایند طریقت، به ایقان میرسی، به یقین، به ایقاظ میرسی. کی؟ وقتی چشمت باز میشه. یقظه، بیداری. امام میفرماد یقظه اول راهه. ما فکر میکنیم تازه بعد که رسیدیم جایی که چشممون باز شد آخر راه، امام میگه تازه اول راه. کجا؟ خب شما نگاه کنید، کودک وقتی به دنیا میاد یه دونه میزنن پشتش، یک شروع میکنه داد زدن، گریه کردن، بعدم چشماشو باز میکنه. تازه اول زندگیه دیگه، تازه اول زندگیه که چشمش باز میشه. ما فکر میکنیم تو دوره جنینی بعد که چشممون باز میشه آخر راه. نمیفرماد یقظه و بیداری اول راهه. پس این که نگاهمون به هستی درخت واره باشه، همه چیز رو درخت ببینیم، درخت فلسفه، درخت تری آف لایف، درخت حیات و زندگی، درخت زبان، یا این که همه چیز رو در عالم، همه سازوکارا رو در عالم فرایند جنینی ببینیم. تمایزش چیه؟ در فرایند جنینی نگاه غیب باور شکل میگیره. میدانیم که بیرون این عالم ماده و عالم محصور شده ای که ما درش قرار داریم کسی هست، خبری هست، اراده ها و نیروهایی هست. جنین در آیت شناسی آیت هستی و عالمه، عالم هستی. ما خیلی 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 که بتونیم کهکشان ها رو در بنوردیم، از این سر رحم مادر کائنات تا اون سر رفتیم، چیزی به چیزی دسترسی پیدا نمی کنیم. ما 5 تا حواس داریم. اگه یکی از این حواس ها نباشه، مثلا چشم ما نباشه، همه تصور کنید همه ماها الان 7 میلیارد نفر رو کره زمین هستیم، همه ما چشم نداشتیم، یعنی بینایی نداشتیم. رنگ معنی داشت برای ما؟ تصاویر زیبا معنی داشت؟ صداها رو میشنیدیم، اشیاء و پدیده ها رو لمس میکردیم، بو میکشیدیم، وضعیت چشایی ما هم کار میکرد. اما به نظر شما یه دونه از این حواس ما اگر همه با هم نداشتیمش چه اتفاقی میافتاد؟ حالا خودتونه جای کسی فرض کنید که ما 7 میلیارد نفر چشم نداشتیم، اون یه نفر چشم داشت، نگاه میکرد به همه ماها، ما که نمیدیدیمش، او داشت ما رو میدید. پس ما 5 تا حواس داریم، یه دونش رو اومدیم تو شرط آزمایشگاهی گفتیم حذف کنیم، همه با هم ببینیم چه اتفاقی میفته. فرض کنید به نسبت این تا بی نهایت حواس میتونه وجود داشته باشه، خدا اومده به ما 5 تاش رو داده با این شرط آزمایشگاهی که یه دونه رو حذف کردیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد دیدیم چه حالتی داریم دیگه، بگیرید خدا رو، اون یه نفری که اینجوری وایساده، همه ما چشم نداریم، داره نگاه میکنه به ما، همه ما هم نابیناییم. چون خودمون نمیبینیم دیگران هم نمیبینن، فکر میکنیم دیگه حله. نه، او داره میبینه. تا بی نهایت فرض کنید حواس ممکنه وجود داشته باشه، 5 تاش رو به ما داده. همینطوری که الان 5 تاست میتونیم تصور کنیم یه دونش کلن اگه نبود چه اتفاقی میافتاد، نقیزش هم میتونیم فکر کنیم. ممکنه 5 تا دیگه حس هم هست که خدا اگه یه دونه دیگه شو به ما میداد چه اتفاقات عجیبی میافتاد، مثلا مثل چشایی، مثل بینایی، مثل بویایی، مثل شنوایی، چه ظرفیت دیگه‌ای در ما پیدا میشد. 5 تا دیگه حس هست نمیدونیم، 100 تا دیگه حس هست نمیدونیم، 1 میلیارد دیگه حس هست نمیدونیم، به ما فقط 5 تاش رو داده. چون با این 5 تا محدودیم، ما در شرایط جنینی در عالم هستیم، اشرافی به هستی و عالم و بیرون نداریم. عالم محصور جنین در طبیعت و ماده موجب معنا پیدا کردن غیب شده. بستر اصل طهریزی در اسلام و مکتب یونانی جهانبینی تطبیقی است که دیدید. همونطوری که دیدید جهانبینی یونانی که میگن فلسفی صرفه و هیچ ربطی به کلام وحی نداره، اونم خط کش و میزانش همیناست، خداست، زئوس، غیب کوه آلمپ معبد دلفی، ملائکه دارن دمون، نبی دارن بهش میگن فیلسوف، به جای ابلیس پرومته دارن، به جای ساختار جنینی درخوارگی دارن، مواردی از این دست که دیدید. پس جهان بینی یونانی با یک چنین تلقی آمده به اینها طرح استراتژیک و تئوری جامعه سازی داده. این طرح استراتژیک و تئوری جامعه سازی کجا تئوریزه شده؟ توی حوزه به نام فلسفه. تا امروز هم زنده است. الا ماشاءالله فیلم سینمایی براش میسازن. شما ببینید سال گذشته فیلم پرومتئوس که اینجا توضیح دادیم، سال گذشته فیلم تری آف لایف، براد پیت و شامپن اینا بازی کرده بودن، چندی قبل اصلا همینجوری تا دلتون بخواد نسبت به اسطوره هاشون، نسبت به زئوس، نسبت به این موارد، همینجوری فیلم سینمایی و سریال میسازن. پس این حرفا زنده است در نگاه اونا. غربی ها نسبت به آنچه که در یونان باستان داشتن و نسبت به این جهان بینیشون از که گفته میشه کنار گذاشتن، از ما نسبت به اسلام و قرآنی که بهش اعتقاد داریم و الان سنگشو به سینه میزنیم، پاورکابترن و بیشتر دارن کار میکنن دیگه. قولی مثل ریدلی اسکات رو میذارن مثلا بیاد پرومتئوس رو بسازه. آیا ما کسی رو داشتیم تو این حد و قواره بیاد مفهومی مثل مثلا ابلیس رو براش فیلم بسازه، اینو برجسته کنه؟ در صورتی که برای انسان غربی این جهانبینی زنده است، این جهانبینی تو علماشون وجود داره، تمام این ادبیات یونانی تو رشته‌های علمیشون هست. یاد کنید روانشناسی میخونید، عقده ادیپ. ادیپ کیه؟ هر کدوم از رشته‌هاشون رو برید اصلا اون مفاهیم زنده است. شما با ساختار تجهیزات نظامی آمریکا آشنا باشید، بالای 80% اسم عناوین یونانی داره. از همین هواپیمای C-130 هرکولس، اسمون هرکول روشه، تا برید به موشک مثلا پوزیدون، تا نمیدونم هرچی. جهانبینیشون از تکنولوژی نظامی تا علوم انسانی و غیره، تا سینماشون، تا همه چیزشون، هنوز همون انباری معروفشون در 2500 سال پیش تو یونانه، که چون کمبود دارن هی میرن از اونجا میارن بیرون، برجسته میکنن خودشون رو صاحب عقبه و صاحب تاریخ و صاحب یک بنیانهای نظری کلان میدونن با این سازوکارهای مخدوش. ولی این سو که ما جهانبینی اسلامی داریم با چارچوب عمیقی که وجود داره، آدم دانشگاهمون، استاد دانشگاهمون که اساساً اینا رو غیر علمی میدونه، در موردشون حرف میزنه. هنرمند و سینماگرمونم که درگیر زندگی‌های سری زندگی خصوصیه، تلقی فکریمونم که اینه که هرچی اونا گفتن. خیلی جالبه، این خیلی دیگه حرف مقوله عجیبیه. مدام هم نگاهمون به دست دیگرانه، یعنی این بچهای تنبلی هستن که توی مدرسه خودشون وقتی املا گفته میشه، دیکته گفته میشه، نمیدونن چی بنویسن، همش نگاه میکنن رو دست بغل دستی، از رو دست بغل دستی تقلید کنن. اینجا هم همینطوریه، نگاه میکنن ببینن اون چی تهیه کرده، ترجمه کنن، پیاده کنن. پس بستر اصلی طرحریزی استراتژیک چه در اسلام و چه در مکاتب دیگه، به خصوص مکتب یونانی، یک چنین جهانبینیه که این جهانبینی ریشه در متعلقای هفتگان ایمان داره. برای اینکه شما به سازوکار پارادایم شناسی برسید و معیار و میزانی برای تبیین پارادایم های متفاوت و جهانبینی های متفاوت داشته باشید، تلاش کردم تو این جلسه نشون بدم که متعلقات هفتگان ایمان متعلقاتی نیستن محصور در اندیشه اسلامی و شیعی. با این هفتا میتونید بگید جهانبینی و پارادایم انسان یهودی چیه؟ با این هفتا میتونید بگید پارادایم و جهانبینی انسان مسیحی، انسان بودایی، انسان هندو، انسان کنفسیوئیست، انسان شینتوئیست. بیاد برید توی یونان بگید انسان یونانی سازوکارش چیه؟ ما به همین سادگی. بعد سخیف بودن اون نگاه رو متوجه بشید که عالی ترین جایی که برای عالم قائلن بالای تپه‌ای و کوهی به نام آلمپ، یه معبدی درست کردن به نام معبد دلفی. واقعا دوست داشتم یه کسی بگه تو این 100 سال گذشته که سینما وجود داشته و بعد سریال سازی شده و انیمیشن و غیره و زاله، چقدر فیلم سینمایی و سریال ساخته شده که در اونها یه اشاره به کوه آلمپ و معبد دلفی شده. از الان که دیگه گفتم شما متوجه شدید، از این به بعد هر وقت یه فیلمی دیدید که کوه آلمپ و معبد دلفی داخلش بود، یه تیک بزنید، علامت بنویسید، یادداشت کنید، بذارید کنار، ببینید چقدر به این موضوع پرداختن و ما چقدر به عرش پرداختیم در مقابل معبد دلفی و کوه آلمپ و نکاتی از این دست. یونان در طرز استراتژیک از یه جهانبینی دینی تحریف شده برخورداره. جهانبینی دینی تحریف شده، پس جهانبینی یونانی ها هم دینیه، از یهود رفته اونجا. 3200 سال پیش وقتی یهود شکل گرفت سازوکارش و موسی کریم شریعتش رو آورد، 2300 سال بعد این اندیشه و تفکر، چون زمان حضرت سلیمان 2950 سال پیش حکومتی که داوود و سلیمان رقم زدن در فلسطین، چون فلسطین نزدیک بود دیگه، یه مقدار بالاترش که لبنان، بعدم یه تیکه سوریه است و وارد میشه به جایی به نام ترکیه و اونجا ملطیه است و تونستن اینو منتقل کنن. پس یونان تفکر استراتژیک خودش رو مبتنی بر یک جهانبینی دینی اعمال کرده، اما دین تحریف شده. نه تنها خود یهود امروز تحریف شده است، تفکر یونانی رو گرفته تحریف شده است از خود یهود تحریف شده، یک جهانبینی فروکاست شده به عالم ماده. یعنی جهانبینی دینی که فروکاست شده، ریداکشن شده، ردیوس شده به عالم ماده. آیدوس اومده، آیه اومده شده آیدوس و آرخه، عرش اومده شده یه تپه و کوه و یه معبد، همه چیز، یعنی همه چیز آمده فروکاست شده به عالم ماده. این سازوکار، سازوکار جدی است. پس خیلی که تفکر یونانی مانور بده و انعطاف از خودش بخواد نشون بده، نسخه دست صدم تورات، تکرار میکنم، کلیت آنچه که یونانی ها رقم زدند به نام فلسفه و علم و غیر و ذلک، و بعد در دوره بعد مسیحیت، در دوره رنسانس آمدن برگشتن به اون دوره آرمانی زمان یونانشون، زمان سقراط و ارسطو و افلاطون، و تا به امروز جلو آمدن، در اعلی درجهش نسخه دست صدم و اسطوره‌ای شده و میتولوژیستیک یهوده، هم در اسطوره هاشون که نمونه هاش رو برای شما رمزگشایی کردم، هم در سازوکار این چنینی. حالا اینکه فلسفه اینا چجوری شکل گرفته، اینا خودشون بنیانگذار تفکر در عالم میدونن، همونطوری که بارها اشاره کردم، تفکر و فلسفه در یونان از لقمان حکیم میاد. قرآن میفرماد ما به لقمان حکمت دادیم خیر کثیر. لقمان حکیم 2950 سال پیش، 2950 سال پیش، زمانی که هنوز اولین متن مکتوب غربی ها، یعنی ایلیاد و اودیسه نوشته نشده بود، سروده نشده بود دیگه، این دیوان شعر سروده شده که 2800 سال پیش، 150 سال قبل از هومر و قبل از سروده شدن ایلیاد و اودیسه، کسی به نام لقمان به عنوان بزرگ فلسفی، بزرگ حکمی یهودی ها در زمان حضرت داوود که نفر دوم بعد از داوود بوده در عصر داوود نبی زیست میکرده، ظاهرا میامده لبنان و میامده توی ترکیه و میامده تو همین موسل در شمال عراق، محدوده حرکتش اینجا بوده. طبیعی است یه فاصله کوتاهی است، یعنی از یونان و غرب ترکیه تا بیاد برسه به جایی که حضرت لقمان بوده. احتمال این داده میشه که اینا فلسفه رو اومدن از لقمان گرفتن، بردن تبدیلش، حکمت رو گرفتن بردن تبدیلش کردن به فلسفه، آیه رو گرفتن تبدیلش کردن به آیدوس و آرخه و فروکاستش دادن. پس نه تنها تفکر میتولوژیستیک و اسطوره ایشون همون یهوده، همون تورات فروکاست شده، بلکه این سازوکارها که میبینید و تفکر فلسفیشون هم از همون حکمت یهودی ها آمده، چون حضرت لقمان طبیعتاً یهودی بوده دیگه، وقتی کنار دست حضرت داوود به معنی که از پیامبران بنی اسرائیل بوده. البته ما در تلقی که داریم در قرآن همه اینا مسلمانند، یعنی قرآن تاکید میکنه که سلیمان مسلمانه، حالا چون تو دوره انبیاء بنی اسرائیل بودن. به هر جهت جهانبینی یونانی یک جهانبینی تحریف شده دینی از دل یهوده، تفکر فلسفیشون هم فروکاست شده اندیشه حکمی حضرت لقمانه. مبتنی بر این پارادایم و چارچوب، طرز استراتژیکشون و جامعه سازیشون در 2500 سال گذشته یک طرزی و شکل‌گیری یک جامعه فروکاست شده عینی و مادی بوده. اینجوری نیست که 150 سال پیش داروین به این تلقی در حیات رسیده باشه. طبیعی بود 2500 سال پیش نگاه به عالم وقتی آرخه‌گرا بود توسط فیلسوفان ملتی، باید یه روزگاری کسی مثل داروین میومد اندیشه مادیگرا رو نسبت به سازوکار حیات رقم میزد. این کلیت نگاهی بود که در این حوزه بهش پرداختیم. تاریخ طرز استراتژیک غرب و حوزه یونانی نیاز به بحث و بررسی بیشتر داره. در فرصت‌های بعدی اگر فرصت شد انشالله به اون خواهیم پرداخت. موفق باشید و سلام.